I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، من علی بندری هستم. در اواخر قرن 19 ایرانی ها شروع کردند نوشتن درباره فاصله‌ای که با غرب پیدا کرده بودند و اینکه چیا خرابه، چرا وضع اینه و نهایتاً اینکه چه باید کرد. این نگاه در طول تاریخ خورده عوض شده. اولین بوده که چی شده که ما عقبیم، یه مدتی این بوده که چی شده که اونا اینقدر جلو افتادن و ادامه هم داره، همچنان هم میدونیم که ادامه داره. در اون زمان ولی این دست نوشته ها و حرف ها و کتاب ها از جمله چیزهای مهمی شد که نهایتاً رسون جامعه رو به انقلاب مشروطه. و یکی از اون کتاب های معروف و محبوب و زمانی ممنوع در دوره مشروطه کتابی بود به نام سیاحتنامه ابراهیم بیک. اپیزود 89 پادکست بی پلاس درباره این کتابه، کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک نوشته آقای زین العابدین مراغی، کتابی که خیلی هم مهم شد در دوره مظفری، در دوره مظفرالدین شاه خیلی مؤثر بود در اینکه مردم حواسشون جمع بشه به اوضاع افتضاحی که توش بودن، باعث ناراحتیشون بود، باعث حیرتشون شد کتاب، باعث سرفکندگیشون شد، باعث نفرتشون میشد و از همه مهمتر باعث میشد که فکر کنن، به این گرفتاری که جامعه توش هست فکر بکنن و خلاصه قدم مهمی بود در راه بیداری ایرانیان. به ما هم الان کمک میکنه بعد از یک قرن و اندی که یه نگاهی بهش بکنیم، بفهمیم از خلال این کتاب البته داستانی، ولی بفهمیم که وضع جامعه ایران، وضع شهر و وضع امکانات و وضع حکومت و وضع مردم و وضع اقتصاد و وضع اخلاق ایرانی و اینها چی بوده در ایران مشروطه، اوضاع چطوری بوده. ممنون که پشتیبان بی پلاس هستید، از ایران و خارج از ایران کمک میکنید به پادکست. درود بر شما، واقعا بهتون افتخار میکنیم حقیقتا و ازتون انگیزه میگیریم که کار رو ادامه بدیم و خلاصه خیلی خیلی دمتون گرم. راهای پشتیبانی لینکش هست، گوگل هم بکنید پشتیبانی بی پلاس میاد. دیگه اینجا بریم سراغ اپیزود. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک نوشته زین العابدین مراغی. دویست سال پیش در ایران یک اتفاق مهمی افتاد. ایران با روسیه جنگید و به سختی شکست خورد. یه طوری که هم سرزمین داد، هم امتیاز داد، هم غرامت داد و از همون موقع یک داستانی برای ما شروع شد که همچنان هم ادامه داره. این که ما یک تعدادی از ایرانی‌ها متوجه شدن که عقب موندن یا این احساس رو کردن، به این نتیجه رسیدن که ما عقب موندیم. اول یه تعداد کمی بودن که این رو دیدن، بعد بیشتر شدن و توی این 200 سال هم این برای جامعه ایران، برای جامعه فکری ایران یک مسئله مهمی بوده. یه دعوا این بوده و هست که اصلا عقب هستیم یا نه؟ نه اصلا کی گفته ما عقبیم؟ خیلی هم جلویم، خیلی هم خوبیم. و یه دعوای دیگر این بوده که حالا اگر عقب هستیم چیکار کنیم که بریم جلو، چیکار کنیم که بریم برسیم، این عقب موندگی رو جبران بکنیم. این هسته های اصلی خیلی از نزاع های فکری جامعه ایران همین بوده، همین نزاع کهنه و نو. البته حالا این نزاع محافظه‌کاری، کسایی که میخوان به گذشته بچسبند و کسایی که میخوان جلوتر برن، این فقط مال ما نیست، این همه جا هست. یه جاهایی کمتره، یه جاهایی بیشتره، یه جاهایی زودتر اتفاق افتاده، یه جاهایی دیرتر اتفاق میفته و تکلیفش مشخص میشه. و اینو تو این 200 سالی هم که ما داریم با این قصه کشتی میگیریم دیدیمش که دیگرانی هم بودن که مثل ما بودن و بعد خیلیاشون از این وضعیت خارج شدن. الان در آخر سال 2023 داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. الان جامعه ایران داره پیشرفتن برنامه توسعه رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس میبینه. داره میبینه که یک کشورهایی که عقب مونده و عقب بودن دارن میرن و میرسن و میرن جلو. چند دهه قبلتر همین جامعه ایران کشورهای شرق آسیا رو دیده بود، ببرهای آسیا رو دیده بود، مالزی رو دیده بود، کره جنوبی رو دیده بود، تایوان رو دیده بود، سنگاپور رو دیده بود، چین رو بعدتر یا قبلترش دیده بود، خیلی قبلترش ژاپن رو دیده بود. خلاصه خیلی ملت‌های دیگری هم دارن میرن و راه خودشون رو برای پیشرفت پیدا میکنن. یعنی چی برای پیشرفت پیدا میکنن؟ یعنی یه راهی پیدا میکنن که وضع زندگی نسل بعدی از این نسل فعلی و نسل قبلترش بهتر باشه. مسیرش هم مسیر خطی و مستقیم نیست. راه حلی نیست که توی کشو باشه بگی اونجا امتحان کردن، اینجا هم اینو همینو استفاده کنیم جواب میده درسته. تلاشی هست و آزمون و خطا هست و همیشه هم یه طوری که یه قسمتای از جامعه تلاش میکنن برای این تغییر، یک بخشی از جامعه زور میزنن که مقاومت کنن، که مواظب باشن، چون توی اون سیستم قبلی یا سیستم فعلی قدرت دارن و نفوذ دارن و میخوان که اینو از دست ندن، طبیعتاً میخوان که این کم نشه. اینو در تاریخ حکومت‌های ایران هم نگاه کنی، حتی توسعه‌گراترین حاکمان ایران، یعنی اونایی که خیلی هم اصلا دوست داشتن نوگرایی رو، تجدد رو دوست داشتن، بعضی‌هاشون یا مظاهر این تمدن مدرن رو دوست داشتن، حتی اونا هم حواسشون بوده که مثلا یه وقت سیستم سیاسی زیادی مدرن نشه، زیادی نزدیک نشه به سیستم غربی. از همون اول زمان ناصرالدین شاهی که فرنگ رفته بود و این همه اسباب بازی از فرنگ آورده بود و پیشرفتا رو دیده بود خودش و احتمالاً فهمیده بود که چیز خوبی و اینا، از اونم حواسش بودی خوری که مردم حواس قانون و اینا نکنن یه وقتی. و این داستان برای ما همچنان هم ادامه داره. ما یک راهی رو توی این 200 سال آمدیم، راه پر هزینه ای رو، راه پر از اشتباهی رو، و معلومم نیست که ادامهش رو با چه سرعتی بریم، از چه مسیری بریم، چه گردنه هایی سر راه جامعه ایران و ملت ایران باشه که بخواد اینها رو رد بکنه. از روی گذشته خودمون ولی و از روی سرنوشت بقیه اگه یه نگاهی بخوایم بکنیم، یه الهامی بگیریم، کم و بیش جهتی که داریم میریم آخرش رو میشه حد زد که کجاست. ولی اینکه چقدر هزینه خواهیم داد و کی به اونجا خواهد رسید جامعه مشخص نیست. یعنی آیندهش اصلا معلوم نیست. آیندهش معلوم نیست ولی گذشتهش و این مسیر 200 سالش رو خوبه که نگاه کنیم. من نمیگم مسیر 200 ساله گذشتهش کاملا شفاف معلومه، ولی خوبه که نگاه کنیم. هم مفیده، هم امیدوار کننده است و البته هم ناامید کننده. هم یه بامزگیای توش داره، همین که خب تلخه. ولی همه اینها به کنار خیلی لازمه. خیلی لازمه این مسیر رو ببینیم و توی این مسیر یکی از مهمترین تلاش‌های جامعه ایران برای اینکه خودش رو بندازه روی ریل توسعه و تجدد، انقلاب مشروطه بوده. میگیم این داستان از 200 سال پیش شروع شد، 120 سال پیش انقلاب مشروطه بود، یه جای تقریبا وسط این راه. و اگر برگردیم به انقلاب مشروطه نگاه بکنیم، ببینیم که بالاخره یه آدمایی فکر کردن، یه ایده‌هایی داشتن و سعی کردن اون ایده‌ها رو اجرا بکنن، نتیجه شد انقلاب مشروطه. ببینیم که اینایی که این فکرها رو داشتن، موتور فکری این انقلاب مشروطه کیا بودن؟ اگه دنبال اینو بریم بگیریم، ببینیم که مشروطه خواهان ایران ایده هاشون رو از کجا گرفته بودن، یه کتاب مهمی که زیاد اسمش رو بهش برمیخوریم همین کتابی که خلاصش رو تو این اپیزود میخوایم بشنویم، سیاحتنامه ابراهیم بیگ. نویسنده این کتاب آقای زین العابدین مراغه‌ای بود، یک ایرانی بود که خیلی ایران رو دوست داشت ولی سالهای سال خارج از ایران زندگی کرده بود. بعد یک سفری رفته بود به ایران، خودش نوشت که رفتم ایران را دیدم دلم خون شد. همه جا ملک پریشان، ملت پریشان، تجارت پریشان، خیال پریشان، عقاید پریشان، شهر پریشان و شهریار پریشان. خدایا این چه پریشانی است. یک حال خلاصه ناراحتی بهش دست داد و آمد این کتاب رو نوشت. این کتاب البته یک نمونه است از کتاب‌هایی که روشنفکران زمان مشروطه می‌خوندن و می‌نوشتن و دربارش صحبت می‌کردن و اینها. ما یک کار تحقیقی کردیم برای یوتیوب بی پلاس با همین موضوع، با موضوع روشنفکران و انقلاب مشروطه، که اینهایی که رفتن دنبال مشروطه چی می‌خوندن، چی می‌نوشتن، چطوری می‌نوشتن، کجا می‌نوشتن، ورودی‌هاشون چی بود که خروجی‌هاشون اون می‌شد. و تو اون کاره یه مقداری جامع‌تر و منظم‌تر گفتیم، دسته‌بندی کردیم کتابا رو، گفتیم این جور کتابای می‌نوشتن، نوشته‌هاشون یه همچین چیزایی بوده، کیا می‌نوشتن، کیا نمی‌نوشتن، گفتیم دو تا گروه بودن، اونایی که خارج رفته بودن و اونایی که داخل سیستم بودن و می‌نوشتن. این رو نتیجه‌اش رو توی یک ویدیوی منتشر کردیم، لینکش در توضیحات هست، میتونید ببینید. اونجا یه مقداری جامع‌تر و منظم‌تر و اینهاست. یک دسته‌بندی اونجا گفتیم که دسته سفرنامه‌ها بوده، یعنی یه قالبی که توش می نوشتن نوشته هاشون و فکرهاشون رو سفرنامه نویسی بوده. همین آقای مراغه‌ای هم جلد اول این کتاب سه جلدیش رو در قالب سفرنامه نوشت و این کتاب ایشون سیاحتنامه ابراهیم بیگ یکی از شاخص‌ترین نوشته ها و کتاب های اون دور است. اینه که خلاصه این کتاب برای ما کتاب مهمیه و تصمیم گرفتیم که توی این فصل بی پلاس سراغش بریم. تو همون ویدیو هم که گفتیم خیلی توی کامنت ها استقبال شد از این پیشنهاد که این کتاب رو خلاصه بکنیم و خلاصه که الان نوبتش شد. کتاب حالا به جز ارزش تاریخی، ارزش ادبی زیادی داره، به خاطر اینکه از اولین نمونه های رمان فارسیه. تو کتاب ادبیات مدزمان مدرسه ما هم نوشته بود اگه اشتباه نکنم که این از اولین نمونه های رمان فارسیه. زمانش مال اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، اوائل دوره مظفرالدین شاه، یعنی چند سال مونده به زمان انقلاب مشروطه. اولش هم در قاهره و بنبعی و استانبول و خارج از ایران چاپ میشه، مثل بسیاری دیگه از نوشته های مهم اون دوره، و بعدها در ایران تجدید چاپ میشه. یه چاپی ازش بود فقط یه جلدی، بعدن سال 64 1364 آقای سپانلو سه تا جلد کتاب رو تصحیح کرد و دوباره چاپ کرد. و تو همون مقدمش یه حرفی سپانلو زد از قول خود آقای مراغه‌ای که خیلی حرف تأثیر برانگیزیه. نوشته بود که این کتاب منو کامل چاپش کنید، من بچه ندارم، از من اولادی نمانده که نام من ذکر شود. این کتاب قائم مقام اولاد من خواهد شد که نام مرا اهالی وطنم فراموش نکنند. ما هم داریم سعی میکنیم همین کارو بکنیم. بعد از این زمان طولانی داریم دوباره میریم سراغ این حاجی زین العابدین مراغه‌ای که نامش رو فراموش نکنیم و کارش رو و فکرش رو یک نگاه دیگری بهش داشته باشیم. داستان کتاب چیه؟ داستان کتاب داستان آقای به نام ابراهیم بیگ. ایشون پسر یک تاجر ایرانیه که در مصر زندگی میکنه. 50 سال قبل از این ماجراهای داستان آمده به مصر، تجارتی راه انداخته و ثروتی به دست آورده و خیلی هم وطن دوست ایرانیه، خیلی ایران رو دوست داره. نویسنده کتاب، نویسنده داره داستان اونو تعریف میکنه مثلا دیگه. نویسنده میگه که من رفتم خونهش، دیدم 7-8 جلد کتاب تاریخ نادری داره. گفتم که از یک کتاب چرا تو این همه زیاد داری؟ چرا چند تا از یک کتاب داری؟ گفتش که، یعنی همین آقای ابراهیم بیگ، گفتش که من بابام خیلی این کتابو دوست داشت. انقدر دوست داشت که هر کسی یک نسخه ای از این کتاب یه جایی میدید، یه دونه براش میخرید و یادگاری میآورد. چنین علاقه خلاصه داشت این آقا به ایران. تا آخر عمرش هم تابعیت مصر نگرفت، از نظر اداری ایرانی موند، در حالی که خیلی از تاجرهای ایرانی که در خارج از ایران بودن تابعیت یکی از دولت‌های بزرگو می‌گرفتن، به خاطر اینکه دردسر داشت. مأمور و کنسول ایرانی و اینا همش آزار داشتن، کاری که خود آقای زین‌العابدین مراغه‌ای هم کرد، تابعیت روسیه گرفته بود یه مدت. ولی خلاصه این آقای شخصیت داستان پدر ابراهیم بیک این کارو نکرده بود، تابعیت ایرانیش رو نگه داشته بود. رفقاش هم بهش میگفتن که تو اگر نیری تابعیت جای دیگر رو بگیری به خانوادت و به ورثت و اینا ظلم کردی، اگه بمیری، یعنی وقتی که بمیری میان مامورای دولت ایران که عثمانی ان که قفقاز ان که هر جا هستن خودشونو میرسونن، اینا خودشونو وصی و وارث هر ایرانی میدونن، اینا تا همه ارث تو بالا نکشن دست بر نمیدارن، برو تابعیت یه جای دیگر رو بگیر بذار که به بازماندگانت چیزی برسه از اموالت. این آقا ولی میگفته نه، من غیرتم اجازه نمیده که تابعیت ایران رو ترک کنم و اینها. این عشق وطن رو خودش داشته و به بچه‌شم، به پسرشم منتقل میکرده، بهش یاد میداده. یکی عشق ایران رو بهش یاد میداده و یکی دیگه هم بهش توصیه میکرده که بابا جان تو هر جای میری مسافرت هم سعی کن یه دوستی پیدا کنی هر شهری که میری، همین که چیزایی که میبینی رو بنویس، یادداشت روزانه داشته باش، این یک وقتی به کارت میاد. خلاصه این آقای پدر این آقای ابراهیم بیک از دنیا میره و حالا داستان تازه از اینجا میخواد شروع بشه دیگه. پدر ایشون میمیره و این ابراهیم بیک داره همچنان در مصر زندگی میکنه و گاهی ایرانیایی که دارن میان به مصر به تورش میخورن و این ازشون میپرسه اوضاع ایران چیه، احوال ایران چیه، اینا هم شروع میکنن غر زدن، شروع میکنن بد گفتن که سیستم اینطوریه، اون دزده، این نمیدونم خرابه، اینا کار نمیکنه، اونجا کثیفه فلانه. این ناراحت میشه، این خیلی خیلی ایران رو دوست داشته، به همون ایران هیچ وقت نایده بوده ها، یعنی هیچ وقت این آدم ایران رو نرفته بوده ببینه، از بچگی مصر به دنیا آمده اونجا بزرگ شده، ولی این محبت ایران در دلش بوده و اینا که بعد میگفتن ناراحت میشده، هم ناراحت میشده، همین که خیلی وقتا اصلا باور نمیکرده و اگه خوب میگفتن خوشحال میشده. بعد یه طوری هم بوده که آدم ها از این احساساتش نسبت به ایران سوء استفاده هم میکردن. مثلا یه بابایی بدهکاری بالا آورده بود، میرفت پیش این میشه اسم میگفت آره من راستی یه نامه مهمی هم از ایران برات دارم، حالا بعدن برات میگم، الان وقت نمی کنم. میگفت نه الان بگو بگو. میگفت نه الان که من بدهکارم، باید برم دنبال پول و این حرفا که برم طلب اون طلبکارم و بدم و این حرفا. میگفتش که آقا بشین من طلبتو میدم، چقدر بدهکاری، بیا این پول نامه رو بخون برام. و اینم شروع میکرد نام پول رو میزد به بدن و شروع میکرد یه نامه تقلبی خوندن که بله مثلا در ایران اینطوری شده، وزیر مختار انگلیس جواب صدر اعظم ایران رو با بی احترامی داده، پادشاه ایران گفته من الان به انگلیس اعلام جنگ میکنم، میرم به سمت هرات و تسخیر هندوستان و اینا، لشکر جمع کردن، خالی بندی دیگه، لشکر جمع کردن و آماده حرکت بودن که از لندن تلگراف زدن، وزیر مختار آلمان واسطه شد، امپراتور آلمان تلگراف زد به پادشاه ایران که آقا به کی سوگند که نکنین کارو، جنگ جهانی را ننداز، دیگه الان پلیتیک دولت‌ها همه به هم مربوطه، شما حمله کنی به اونجا دنیا به هم می‌ریزه، تجارت ملت‌ها نابود میشه. بعدم زدن وزیر مختار بریتانیا رو که بی‌احترامی کرده بود عزلش کردن و قرار شد یک سفیر دیگه فرستن و چرت و پرت. منتها این چون محبت ایران داشته باورش میشده یه پولی هم میداد. یا مثلا میگن هر کی میخواست تو قهوه خونه پول چای قهوهش رو نده که این مثلا ابراهیم بیگ براش حساب بکنه، شروع میکرد از ایران تعریف کردن که بله آقا پادشاه ایران دستور داده در هر شهری چند تا مدرسه رشدیه درست کردن و یه کتابچه نوشتن دستورالعمل حکام، خود پادشاه امضا کرده فرستادن به شهرهای مختلف که عدل و داد برپا بشه و از این حرفا میزد. ابراهیم بیگ هم کیف میکرد، پول چایی رو حساب میکرد. نویسنده کتاب، حالا کتاب نویسندهش ابراهیم بیگ نیست دیگه، نویسنده شخصیت دیگری، نویسنده میگه که من استانبول زندگی میکردم، من چند روزی رفته بودم سفر، رفتم سفر برگشتم بهم گفتن که دو تا از دوستات از مصر آمده بودن اینجا، دو سه روزی بودن تو که نبودی و رفتن و این یادداشتم برات گذاشتم. من یادداشتو وا کردم دیدم حالا از ابراهیم بیگ نوشته که آره من عازم ایرانم، آدمی که گفتیم دیگه تا اون سن ایرانو ندیده بود، من عازم ایرانم، میخوام برم مشهد زیارت کنم و یه قدر ایران رو بگردم و حالا خونه شما که بودم این مدت شما نبودی، من این کتاب احمد رو دیدم، کتاب احمد رو دیدم، کتاب احمد از کتاب ملاقات طالبوفه، اینم از کتابای خیلی مهمه در اثر گذاشتن روی فکر مشروطه خواهان. میگه تو کتابخونه تو این کتاب احمد رو دیدم و خوندم و هیچ خوشم نیومد، کتاب خب بد گفته بود از وضعیت ایران. اونی که این کتابو نوشته یا خبر نداشته از وضعیت ایران، یا اینکه مثلا اشتباهی کرده یا هرچی. من حالا خلاصه خودم دارم میرم ایران، ابراهیم بیگ به همراه خدمتکارش یوسف عمو، ما داریم میریم ایران و زیارت و ایران رو بگردیم و اینا. نویسنده حساب خونه میگه که حیف شد من نبودم، اگه من بودم این خیال سیاحت ایران رو از سر این بیرون میکردم، یا میگفتم حداقل یه خیلی اصرار داری بیا برو مشهد زیارت تو بکن برگرد، چون این اگه بره وضعیت ایران رو ببینه این طاقت نمیاره، شروع میکنه زبان درازی کردن و حرف زدن و اینها و خودشو گرفتار میکنه. چون سابقه‌اش هم داره. میگه من یه بار در مصر دیدم یه گروه ایرانی داشتن میرفتن، یکی توشون بود که خیلی شلخته و جولی پولی و اینا لباس پوشیده بود، کلاهش هم نشان دولتی داشت، معلوم بود که این یک مقام دولتی در ایران داره. میگه رفت جلو بهش این ابراهیم بیگ گفتش که آقا شما نشان دولت ایران داره لباستون، اینجا نماینده ایران هستی، به این چشم میبیننت، مناسب مقامتون باید لباس بپوشی وگرنه باعث خجالت میشی. بعد اون آدم معلوم میشه که کلی ثروت داره، کلی آبادی داره، اصلا جزء فرماندهان نظامی و خلاصه خرش خیلی میره، درگیر میشه ابراهیم بیگ باش، کار به کتککاری میکشه، این ریش اونو بکشه و میگه که من نگران بودم این آدم با چنین سابقه ای اگه بره ایران وضعیت رو ببینه شروع میکنه درگیر شدن، کار دست خودش بده. خلاصه ولی دیگه کار از کار گذشته و اینها رفتن، ابراهیم بیگ و یوسف عمو رفتن. رفتن 8 ماه میگذره تا اینا دوباره برمیگردن. برمیگردن این دفعه دیگه صابخونه هست، در استانبول هست و برمیگرده. میگه خود چه خبر، شما رفتی آمدی اینا؟ میگه هیچ. میگه گفتم بهش که از وضع سلطنت و کاروبار وزرا و اینا چه خبر؟ یه گفت هیچ. گفتم یعنی چی؟ بالاخره وزیر جنگی، وزیر داخلهی، وزیر خارجهی، وزیر معارفی، مالیهی، زراعتی، تجارتی؟ گفت چرا اینا همه هست، اینا اسم دارن، کارمند دارن، دفتر و دستک دارن اینا، ولی مثلا خود دوتا کشتی پوسیده رو آب، یه وزارت بحریه براش درست کردن. خلاصه توضیح میده برایشون که آقا آره ما رفتیم اونجا دیدیم که سیستمی برقرار نیست و خیلی اوضاع خرابه و اینها. بعد میگه آقا بذار من نمیخواد برات دونه دونه تعریف کنم، من هر چی دیدم و تو این دفترچم نوشتم، این دفترچه رو بگیر بخون. ما 8-9 ماهه یه حموم درست حسابی نرفتیم، ما بریم حموم و برگردیم، این دفترچم باشه دست شما. از اینجا حالا وارد خود سیاحتنامه یعنی سفرنامه آقای ابراهیم بیگ میخوایم بشیم. خب اینا میخوام بیان برن ایران، میخوام برن اول مشهد. از کجا میخوام برن مشهد؟ اینا مبدأشون استانبول دیگه. اینا میان از آسیای میانه میرن پایین، یعنی اول میان میرن به قفقاز، میرن به باتومی گرجستان. اولش از مصر رفتن استانبول، از اونجا رفتن گرجستان. گرجستان خب اون موقع مال ایران نیست، قفقاز در دست ایران دیگه نیست، دیگه دست روسیه است، ولی گروه زیادی ایرانی اونجا هستن. منتها میگه من رفتم اونجا و دیدم که بجز 40-50 نفر که میوه فروشن و آشپزن و دست فروشن و اینها، بقیهشون اینجا فعله و حمال هستن، یعنی کارگر ساعتی هستن و کارگر روزمزد هستن. تمام قفقاز اینطوری، فقط باتومی هم اینطوری نیست. میگه تمام شهرها و روستاهای قفقاز دیدم که پر از این قبیل از ایرانی هاست و تازه این باتومی که ما هستیم تعداد ایرانیاش کمه. میگه تعجب کردم، پرسیدم که اینا چرا از ایران میان بیرون برای چنین کاری؟ گفتن به هم که کار نیست در ایران، نه کار هست، نه نون هست، نه امنیت هست، یه خورده پول داشته باشی میان سراغت، داروغه میاد، کت خدا میاد، هر کی یه بهانه جور میکنه بیاد اذیتت بکنه. یا تو برادرت سرباز بوده فرار کرده، تو پسرخالت شراب خورده، تو همسایه رو میگه به خاطر گناه نکرده همسایه میگیرن، جریمه میکنن، حبس میکنن، به خود آدم ها اتهام میزنن، امنیت نداره، واسه همین آدم ها میرن، مردم کشور از ایران میان بیرون، ممالک روم و هند و روس رو پر کردن، به قول اون کسی که داره براش تعریف میکنه. منتها رفتن اونجا هم از دست مامورای دولت، از دست کنسول ایران در امان نیستن، به خاطر اینکه پاسپورت میخوان بگیرن، تذکره میخوان بگیرن، کلی باید پول بدن. پولم به دولت در واقع دارن نمیدن، دارن به اون نماینده دولت میدن، چون سفارت ایران در استانبول اصلا پول و بودجه و اینا نداره، که اصلا بودجه نداره که چی، در واقع تحت اجاره است. یه نفری پول داده، سفیر شده، کنسول شده و حالا اینجا رو دکون کرده، میخواد از توش یه درآمدی در بیاره، میاد از کسایی که تذکره میخوان بگیرن پول میگیره، از این پولم چیزی به دولت ایران نمیرسه، هر چقدر بخواد تذکره چاپ میکنه و پولشو میذاره جیبش میفروشه، یعنی هر تبعه خارجی میتونه بره یک تذکره ایرانی بخره. خیلی وقتا میگه که یک کسی رو میگیرن در خارج، در همین قفقاز یا در استانبول، که مثلا میبینن تذکره ایرانی داره و باعث آبروریزی و اینها میشه، بعدا معلوم میشه اصلا ایرانی هم نیست و تذکره رو خریده. خلاصه این وضعیت رو اونجا میبینه. بعد از اونجا با قطار میرن تفلیس. دارن میرن تفلیس، میگه من تو قطار با یک همسفری صحبت میکردم که این قطارهایی که اینجا درست کردن راه آهن از دل کوها میگذره و اینا خیلی کار سختیه، خیلی حتما کار پرهزینه‌ای بوده. همسفر ارمنیش بهش میگه که آره خرج خیلی داره، ولی همین راه آهن کلی هم درآمد داره. بعد اصلا این زمینایی که دو طرف راه آهن میبنی، اینا تا چند سال پیش سکنه ای نداشت، اینا زمین کشاورزی بود، افتاده بود. الان هر چند قدم یک روستایی درست شده، از برکت همین خط آهن کشاورزی رو نقد گرفته. بعد قصه میخورن که آره ما تو ایران اگه راه آهن داشتیم، این همه ایرانی لازم نبود بیان اونجا به قول ایشون به کارهای پست مشغول بشن که بیان اینجا مثلا گل لغت کنن و حمالی و اینها بخوان بکنن. از این وضعیت مثل این که خلاصه راحت نیست. اینا که دارم میگم خب خیلی واضحه دیگه، اینا نظر من نیست که دارم درباره صحبت این آقا صحبت میکنم. و تمام صحبتش هم یه چیزی هست که مشخصه، یعنی واقعا اصلا روح همه کتابش و زندگی نامه و این داستان این آقای ابراهیم بیگ همینه. حالا آره میبینه حسرت میخوره، قصه میخوره، همه اینا هست، ولی خیلی حب به وطن داره، خیلی علاقه به ایران داره. چیزی هم که در بقیه دنبالشه همینه. اصلا میگه که آدمهای دیگه هم، حالا چه از رعیت چه از مقامات و اینها، اینها حب به وطن اگر داشتن اینطور شاید رفتار نمیکردن. میگه مثلا همسفر ابراهیم بیگ تعریف میکنه، میگه که در بازار جنسای ایرانی رو ما قبلا می آوردیم، چیت همدان می آوردیم و بروجرد می آوردیم و تبریز می آوردیم و خیلی هم فروش خوبی داشتیم. منتها انقدر کیفیت جنساشون اومده پایین، تولید کننده های ایرانی انقدر تقلب میکنن، انقدر از رنگ و تار و پود و اینها کم میذارن، رنگ قلابی استفاده میکنن، اعتبار جنس ایرانی از بین رفته. ما باید پارچه رو از مسکو ببریم ایران بفروشیم، در حالی که قبلا برعکس بود، قبلا برعکس کار میکردیم. منتها اینا منافع ملیه عمومی ایران رو در نظر نمیگیرن، برای سود امروز خودشون تقلب میکنن و آب میکنن تو جنس و این حرفا، و کل اعتبار ایران رو به عنوان مثلا کشور سازنده اینا از بین میبرن. تجارت جنس ایرانی از رونق افتاده، اینم از مشاهداتش. میرن خلاصه از تفلیس میرن بادکوبه، از اونجا با کشتی را میفتن که برن موازی ساحل حرکت کنن، برن تا شرق دریای خزر، برن تا ترکمنستان، دارن قطع میکنن دریا رو دیگه. باز تو این مسیر ولی یه چیزایی میبینن، حال این ابراهیم بیگ گرفته میشه. مثلا انزلی میان میبینن که برنج بار کشتی دارن میزنن، در حالی که در ایران خشکسالی شده، و چون خشکسالی شده خارج کردن برنج، یعنی صادرات برنج ممنوعه. منتها کسی رعایت نمیکنه، کسی هم نیست نظارتی بکنه، یه ماموری هست و یه حاکمی هست و یه پولی این میگیره، یه رشوه اون میگیره، زیر سیبیلی رد میکنن، کلی برنج در حالی که در کشور خشکسالیه کلی برنج داره میاد بیرون و میره. خلاصه میرسن از اونور به اشقابات، میرسن اشقابات و از اونجا شروع میکنن رفتن پایین به سمت مرز ایرانو که برن به مشهد برسن. توی این مسیر همینطوری که حالا داره به ایران نزدیک و نزدیکتر میشه، هی اون تصویر رؤیایی آرمانی خیلی قشنگ و گل و بلبلی که از ایران داشت، آدم ایران ندیده‌ای که این تصویرها رو داشت، خاطرات پدرش براش ساخته بود و تو این سالها همش در خیالش درست کرده بود اون ایران رو، اون تصویره کم کم داره شکسته میشه. هرچی نزدیکتر میشه، اون آدمی که کسی از ایران بد میگفت پا میشد شروع میکرد کتک زدنش در مصر، داره یه خورده یه چیزایی میبینه که جا میخوره. به ایران که وارد میشه اوضاع سخت‌تر هم میشه. میره مشهد، میگن که حالا ما این همه راه دراز اومدیم سفر کردیم و این حرفا، بریم می‌خوایم بریم زیارت امام رضا، بریم یه حمومی بریم حداقل خودمون رو تمیز کنیم. میرن حمام، بعد میگه من دیدم آب انقدر کثیفه، بوی لجن میده، بوی تعفن میده. به حمومیه میگن که آقا این کثافت چیه؟ میگه که این آب کره، آب کره پاکه. میگه بابا تو رنگ آبو نمیبینی، بوشو متوجه نمیشه، هی میگی کره کره. خیلی جا میخوره، میگه این آب من تو اون آب برم کثیف‌تر از اونی که رفتم توش ازش میام بیرون. یا مثلا تو همون مشهد یه بیمارستانی میره، میگه این بیمارستان مثلا با پول حرم باید اداره بشه. میگه میره اونجا میبینه اینا همه پولا رو برداشتن، ولی نه خبری از طبیب هست، نه خبری از دارو هست. یا میگه مثلا هر شب به اسم اینکه به زوار میخوان غذای حضرتی بدن، کلی پول و برنج و اینا رو برمیدارن از این ور اون ور رد میکنن، میره خبری از این که قضا به فقرا و اینها برسه نیست. یا میره تو مشهد بازار میبینه جنس‌ها تقلبیه، گرون دارن میفروشن و هر کاری هم دارن میکنن همش قسم به امام رضا، قسم به حرم، قسم به امام رضا. میگه یه چیزی میخواستم بخرم 3 تومن قیمت داد، چونه زدیم 4 دفعه به سر امام رضا قسم خورد، آخرش اینو 7 قرون به من فروخت. خلاصه هر جا رو میگه من نگاه کردم دیدم که اوضاع به هم ریخته است و بی سامانه و آدم هم غرق در این وضعیتن، خودشون هم انگار خبر ازش ندارن. همینجا تو مشهد هم این خدمتکارش بهش میگه بابا اومدی زیارتتو کردی، وضعی که داری میبینی چطوری، بیا برگردیم، بی خیال این سفر در ایران بشو. منتها میگه نه من میخوام برم شهرهای دیگر رو ببینم و میره میبینه بازی چیزایی میبینه همش تعجب میکنه. مثلا میبینه چه در مشهد، چه تهران، چه تبریز که بعدن میره، میگه که من دیدم خب امکان برای تجارت خیلی زیاده ولی کمپانی نیست، شرکت و شراکتی اینجا نیست، یعنی آدم ثروتمند هست، جنس هم برای تجارت هست ولی با هم کار نمی کنن. هم تقلب زیاده، همین که همکاری با هم نمیتونن بکنن، هم دولت نمیتونه نظارت بکنه. میگه که دولت چند بار امر داده که رنگایی که استفاده میکنن در فرش و پارچه مثلا نامرغوب نباشه، یه مقرراتی انگار تعیین کرده منتها کسی رعایت نمیکنه، یا گفته که مثلا تو تریاک چیزی قاطی نکنه ولی کسی رعایت نمیکنه، مامورم رشوه میگیره، همینطوری دارن میلولن و میرن واسه خودشون. خیلی هم ناراحته که چرا ما هر جا میریم همه تریاک میکشن. میگه نه در مردان مملکت اثری از مردی مونده، نه در زنان لطافتی از نسوانیت مونده. میگه من اصلا نمیدونم علمای مذهبی چرا تریاکو ممنوع نمیکنن اونطوری که مسکرات رو ممنوع کردن، ممنوع میکنن، در حالی که ضرر این که از اون بیشتره. که میگه رفتم تو مسجد پای حرف 10 تا واعظ نشستم، دیدم همشون انگار از روی یک سرمشقی دارن میگن، از طهارت و غسل و اینا میگن، همش به فرع مشغولن، هیچ صحبتی از دفاع از وطن و جهاد و اینها نیست، در حالی که دشمن از این ور تا دم خونشون رسیده. خلاصه داستان سفر رو تعریف میکنه و میگه که ابراهیم بیک و یوسف عمو آمدن از مشهد سبزوار و بعد نیشابور و بعد شاهرود و بعد دامغان و آمدن تهران و بعد رفتن قزوین و اردبیل و مراغه و بناب و ارومیه و تبریز و مرند و بعدم از اونجا از ایران رفتن بیرون. مرند همون شهری که خود این آقای زین العابدین مراغه‌ای هم یارم نیست، حالا یا مراغه به دنیا اومد مرند زندگی میکرد یا برعکس مرند به دنیا اومد مراغه زندگی میکرد چند سالی. خلاصه میره در این سفر اودیسه‌ای میره و هر جایی که میره یک چیزهای تازه‌ای میبینه و یک چیزهای تازه‌ای تجربه میکنه. شاهرود مثلا میگه رفتم دیدم مأمور قانون تو بازار میچرخه و اگر دعوایی باشه، اختلافی شده باشه یا مثلا دزدی چیزی دزدیده باشه میره دنبال اون، حقوقی نداره ولی مأمور قانون از مردم هر چی جریمه بگیره درآمدش همونه، واسه همینم دستش بازه به هر بهانه‌ای هر کسی رو میخواد گیر بندازه یه چیزی تلکش کنه. یا میگه یه جایی رفتم مدرسه دیدم 100 تا بچه نشستن، یه پیرمرد آخوندی هم نشسته داره بهشون درس میده. میگه که سر حرفو باز کردم فهمیدم که این دارن الفبا میخونن و قرآن میخونن و اونایشون هم که بزرگترن مثلا گلستان و بوستان و حافظ و اینها میخونن. میگه من پرسیدم که حافظ به چه درد بچه‌ها میخوره؟ میگه شما هم که خیلی غریبی اینجا. میگه چرا؟ میگه مال اردبیلی؟ میگه نه آقا من از آفریقا اومدم. میگه آفریقا احتمالاً نزدیک سلماس دیگه ها. میگه که بابا اینا حرف سلماس چیه؟ تو که معلمشونی، اصلا نمیدونی آفریقا کجاست، بعد چرا به اینا حساب و هندسه درس نمیدی؟ میگه بهش گفتم یه عدد 4 رقمی بنویس، 1 2 3 4 دینا معلمه نمیتونه. نوشت 1 3 0 2 2 0 3 3. میگه دیدم مثلا معلمشون این چی میتونه به اینا درس بده. میگه از مشهد تا تهران 36 روز طول کشید ما اومدیم، مسیری که مثلا با قطار دیگه، با قطار اون موقع 2 روز و 3 روزه باید میومدیم میرسیدیم. و از همه شاید بدتر حالا وضعیتی که تو تهران میبینه، در طول مسیر خیلی مشاهده داره از نابسامانی ها و آشفتگی اوضاع و اینا. ببینیم اینا مهمه دیگه، چون اون موقع کسی که در یک شهری زندگی میکرد که دیدی از وضعیت ایران نداشت. ما الان بعد 200 سال بعد 150 سال نگاه میکنیم میگیم که خب این داره وضعیت ایران رو میبینه، وضع ایران اینطوری بود و اون که دید جامعی نداشت، که نمیتونست کسی اینطوری نگاه کنه. که این آدم که رفته سفر کرده نوشته چشم خیلی‌ها داره باز میشه به اینکه اوضاع چقدر گسترده نابسامانه، هم اوضاع داخل ایران و هم چون آدمیه که خارج رو دیده و مقایسه میکنه، چشمش هم مقایسه میکنه، ذهنش هم مقایسه میکنه، خواننده سفرنامه‌ش هم میتونه این مقایسه رو بکنه. میاد تو تهران، میخواد تلاش کنه که با مقاماتی صحبت کنه، با وزیری، با وکیلی، با یک کسی آشنا بشه صحبت بکنه. یکی بهش میگه که من یکی رو میشناسم که تو رو میتونه وصلت کنه به وزرا. اصلا کارش اینه که آدما رو وصل میکنه، هر کی میخواد کسی از مقامات رو ببینه، حرفی داره، درخواستی داره، این کارچاق کنه اونه، این واسطه میشه. میرن سراغ این آقا، یکی به نام حاج مولا محمد علی. میرم تو مسیر خونه، میگه کثیف بو میده همه چی. میگه رفتم از در که رفتم توی جا خوردم، دیدم این حاجی خان اینو میگن. میگه اون یارو به من چشم و ابرو اومد که آشنایی نده، صحبت کردن و حرف و قرار و این حرفا، و دفعه بعد میگه تنهایی رفتم، من این بابا رو میشناختم، من اینو مصر دیده بودمش. یک گروهی آمده بودن مصر، اینو با خودشون آورده بودن، خرجش هم میدادن به خاطر اینکه این سرگرمشون میکرد، قصه میگفت، جوک میگفت، کمدین بود، مثلا باعث سرگرمیشون بود اونجا. با همین کارا کارش بالا گرفته بود، راه پیدا کرده بود به مجلس بزرگان، نفوذی پیدا کرده بود، شده بود کارچاق کن، یه لقب خانی هم گرفته بود، منتها راضی نبود، میگفت همه دیگه الان خان شدن، خانی ارزشی نداره، رفته حالا دنبال سرهنگی، چون سرهنگی سالی 100 تومان هم مواجب داره. منتها میگفته که این لقبو دارم، مواجبش هم دارم، منتها مداخله خودم، یعنی پولی که خودم دارم و درآمد غیر رسمی که از واسطه گری و اینا دارم، خیلی بیشتر از این حرفاست، من روزی 5 6 تومن دارم خودم در میارم، اون مواجب رسمیم هم خیلی زیاد نیست، همین که کسی نمیده، اصلا به دستم نمیرسه. که حتی میگه به من گفتن بیا برو حاکم سمنان شو، من گفتم برم حاکم چی بشم؟ عمر حکمرانی کوتاهه، من همینجا وردست مقامات باشم لالوها بیشتر در میارم. و یه همچین آدمی که این اونجا دیده بودش که کار اون کار رو میکرد، در شو بیزنس بود، الان انقدر نفوذ داشت که بتونه ابراهیم بیگ رو معرفی کنه به وزیر داخله و به وزیر جنگ و اینها. یا اینکه میگه همین آدم میتونست لقب بفروشه، میگه یک فهرستی از القاب داشت تو جیبش، میتونست اینا رو بفروشه، میتونست به شما عز الدوله، شهاب الدوله، مستشار الدوله، کاتب السلطنه، شریف الملک، اعتماد الملک، مدیر الملک، امین الوزراء، امیر نظام، امین حرم. بیشتر از یک صفحه از کتاب این لیست، هر کدومم دونه دونه قیمت داره، معلومه که هر کدومش چی به چیه. بعد قرار رو چطوری جور میکنه، این هم خیلی جالبه. یه نامه میده به ابراهیم بیگ، خطاب به معلم بچه های وزیر خارجه، که اون معلمه بشه واسطه دیدار با وزیر. یه نامه میده خطاب به پیش خدمت وزیر داخله. یه نامه میده به فراش باشی وزیر جنگ، میگه نامه رو شما برو بده به این واسطه ها، اینا بذارن برسونن به دست مقصدت. هر کدوم اینا هم دیدی دارن سوسه میان نمی کنن کار رو، دو تومن بذار کف دستشون کارتو را میندازن. خلاصه این وضعیت رو میبینه و میاد تهران. تهران هم میبینه خبری از تجارت و شرکت بزرگ نیست، کسی هم به فکر اصلاح امور وطن نیست، اصلا میگه مفهوم وطن انگار ندارن، میگه هر کسی داره خر خودشو میچرونه، میگه که احدی از منافع مشترکه وطن، از ابنای وطن سخن نمیگوید، یعنی نه وطنی از ایشان است، نه با یکدیگر هم وطنند، هیچ چسبی بین این مردمی که من میبینم نیست. سه تا وزیر رو میبینه با این واسطه گری ها و رشوه گری ها میره، سه تا وزیر رو میبینه، از رفتارشون میگه که چه رفتار پرغروری داشتن، و برای هر کدومشون یک سخنرانی قرایی میکنه که واقعا سخنرانی خواندنیه. به وزیر داخله میگه که در کدوم شهر شما یک بیمارستان درست کردی، یک مسکن ایتام درست کردی، یک دارالصنایعی درست کردی، واسه اطفال بیکس ملت کجا یک پناهگاهی درست کردی، کجا راه درست کردی، کجا اسباب ترقی و تسهیل زراعت و فلاحت درست کردی، برای ترقی تجارت مملکت که همه دولت‌های دنیا دارن میلیون‌ها پول در راه توسعه‌اش خرج می‌کنن، شما چه کار کردی؟ میگه اصلا شما میدونید که جمعیت ایران چند نفرن؟ میدونین چقدر ایرانی رفتن روس و عثمانی و هند و اینجاها؟ تحقیقی درباره این کردین؟ این چجور مملکت داریه که داروغگی شهر رو اجاره میدین به یکی؟ این چه وضعشه که پلیس مردم بی سواد، پلیس اینقدر بی سر و پاست؟ خیلی این سخنرانی‌های ابراهیم بیگ تأثیرگذار، واقعا توی نقلای تاریخی هم می‌خونیم که در همون زمان هم چه اثر بزرگی داشته. در تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی می‌نویسه که در انجمن‌های آزادی‌خواه اینا جمع که می‌شدن قبل از مشروطه دوره هم مثلا چیزی بخونن و این حرفا، کتاب آموزش تئوری نبوده که اینا مثلا بیان دانش سیاسیشون رو توسعه بدن یا تربیت بکنن، همین سیاحت نامه بوده. این کتاب خیلی براشون مهم بوده، میگه این کتاب رو به من طباطبایی داد که خودش از روحانیان برجسته مشروطه بود. کسروی در تاریخ مشروطه میگه که این کتاب ممنوع بود، یه طوری ممنوع بود که منتشر کردنش میتونست زندگی طرفو به باد بده، باعث مرگش بشه، چه برسه به نوشتنش. اصلا بر همینم معلوم نبود اول کی نوشته، بدون اسم منتشر شده بود، تا جایی که بعد از مشروطه یه دی ادعا کرده بودن ما نوشتیمش، ده خدا اومد تاکید کرد که نه، نویسنده این زین العابدین مراغه‌ای، این اومد پیش من گفتش که کتاب من دارن به اسم خودشون میزنن، من دست نویسام هست. جلد سوم کتاب اصلا رفت نوشت که به عنوان الحاقیه‌ای بر داستان اصلی که ثابت کنه که اون دو جلد قبلی رو من خودم نوشته بودم. و کتابیه که توش فقط هم نمیاد وضع حاکم و حکومت رو بررسی کنه، دیدیم دیگه همه جنبه‌های زندگی جامعه ایرانی رو، حالا همه نه ولی جنبه‌های مختلفی از جامعه رو هم مرور می‌کنه. یعنی درباره مردم، درباره سیاست حرف میزنه، درباره اقتصاد حرف میزنه، درباره روحانیت حرف میزنه، درباره آموزش، اخلاق، اعتقادات. کتابیه که خیلی تیکه‌های مهمی از جامعه ایران رو هم جلوی چشم مردم اون موقع آورد، هم جلوی چشم ما داره میاره الان بعد از صد خورده ای سال. و خیلی خوبه که به انگیزه این آدم فکر کنیم، داره چیکار میکنه؟ داره حس بیداری رو ایجاد میکنه، داره در حالی که مردم همه به این وضعیت خو کردن و فکر میکنن خب طبیعیه دیگه، همینه که هست دیگه، زندگی همینه، داره میاره جلو چششون که چقدر این وضعیت غیر عادیه، چقدر این نابهنجاره. واقعا میره با اون وزرا اون حرفای اون نطقای واقعا تاثیرگذار رو جلوی اون وزرا میکنه و نتیجهش هیچی نیست. نتیجهش اینه که یه خورده فوش بهش میدن، یه خورده توهین بهش میکنن، وزیر جنگ میده یه کتک مفصلی میزننش، آخرش هم رشوه میده مثلا از زندانی شدن نجات پیدا میکنه، یک همچین سرنوشتی پیدا میکنه.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
در تهران که هست یک اتفاق مهم دیگری هم میفته. یک کسی سراغشو میگیره و میبرنش دیدن یک آدم خاصی. ما حالا اسمشو نمیدونیم. آن وجود محترم. این چیزیه که دربارش میخونیم. این آن وجود محترم با ابراهیم بیگ صحبت میکنه، میگه شما قانون که میگی منظور چیه؟ ابراهیم بیگ میگه که 4 حق در کشور هست. قانون برای اینه که این 4 حق رو ادا کنه. حق خود وطن یعنی حفظ استقلال وطن، آزادی کشور، حق ابنای وطن یعنی اینکه جان و مال و ناموس و عزت افراد اینها محفوظ بمونه، حق هیئت عمومیه افراد وطن یعنی همون حقوق فردی که آدما به تنهایی نمیتونن تأمینش بکنن، به صورت اجتماعی حقوق ملت، هیئت اجتماعی باید به دست بیاد، و آخرم حق امور اداره وطن یعنی حکومت، یعنی سیستم اداری، سیستم قانونگذاری. میگه که 2 دستگاه مستقل باید باشه، یه دستگاهی باشه قانون بذاره، یه دستگاه قانون اجرا بکنه. رئیس هر 2 دستگاه شخص پادشاهه، ولی این 2 باید منفک باشن، باید از همدیگه جدا باشن. یا مثلا درباره سیستم قضایی صحبت میکنه که وقتی قانون داشته باشیم دیگه هر شهری 50 محکمه نمیتونه داشته باشه، هر کی بره پیش یه حاکم شهری یه حکم متفاوتی بگیره. چیزای حالا میگم ساده، از یه طرف آدم ممکنه بگه که اگه ساده است چرا بعضیاش هنوز ما توش لنگیم، ولی چیزای پایه‌ایه مثل تفکیک قوا، مثل اینکه اونی که قانون میذاره نمیتونه اونی باشه که اجرا میکنه، یکی باید قانون بذاره، یکی باید اجرا کنه، اینا باید از هم جدا باشن. این شخص محترم، این وجود محترم خیلی هم انگار خوشحال میشه. در واقع این هم خوشحال میشه هم ناراحت میشه. میگه بیا شما کتابخونه منو ببین. میبره ابراهیم بگو بهش نشون میده. میگه ببین من کلی کتاب قانون دارم از کشورهای مختلف. من میگم که اینا رو ما باید همه رو بریم بخونیم، یاد بگیریم، برای کشور خودمون، برای شرایط خودمون قانون درست کنیم. منتها میگه من تنها هستم در این فکرها. من خیلی تلاش کردم که این حرفا رو برم به پادشاه بزنم، میرم میگم، نظرشم بعضی وقتا جلب میکنم، یه حکمی هم ازش میگیرم، منتها حکم میده 4 نفر خوشحال میشن، 40 نفر ناراضی هن. و اون 40 نفر به هر وسیله‌ای که هست میرن جلوی این اجرای این حکمو میگیرن، چون این حکمه بازیشون و منافعشون رو به هم میزنه. میرن نظر پادشاهو برمیگردونن، حکمه هنوم مرکبش خوش نشده، مثل بخاری که از آب گرم میاد و میره بالا و دیگه بر نمیگرده، میره محو میشه، میره دیگه بر نمیگرده. خود پادشاه هم یا ییلاقه یا شکاره، گاهی هم میشه مثلا هفته ها از حرمخانه بیرون نمیاد. بعد ابراهیم بیگ میگه که چرا یک عده‌ای نمیخوان بذارن کار درست بشه؟ اینها چه ضرری میکنن؟ اگر کارها اصلاح بشه چه ضرری میکنن؟ میگه که ببین کار اگه اصلاح بشه کارو باید بدن دست کاردان، اون وقت کارو بدن دست کاردان اینا چه کار کنن؟ اینا کنار میمونن، اینها بیکار میمونن. برای همینی که اینا نمیذارن، هیچ چیزی رو نمیگذارن که درست بشه. سفر اینها از تهران ادامه پیدا میکنه، از تهران به سمت شمال غربی ایران ادامه پیدا میکنه. در هر شهری یک مشاهداتی داره، یه چیزهایی مینویسه. خیلی هاش درباره همون رابطه مردم با همدیگه است. چرا این یه شهر مثلا خیلی پولدار داره، همش در گشت و گذارن، یه عده‌ای هم دارن که جزامی های وضع خیلی ناجوری دارن، میگه چرا اینا به اونا نمیرسن؟ یا باز دوباره تبریز میرسه، با تاجرا صحبت میکنه، میبینی که اینا همش در حال فخر فروشی و چشم و همچشمی به همن و کی مثلا جنس خارجی گرونتر تو خونش داره و اینا با هم همکاری نمیکنن، با هم تجارت مشترک نمیکنن که کارشون رونق بگیره، شرکتی درست نمیکنن. و خب این آدم چون مصر دیده، چون استانبول دیده، چون سالها در مصر تجارت کرده، براش عجیبه که این کار رو نمی کنن. در شهرهای ایران این کار رو نمی کنن. یا مراغه میان برن 14 روز تو برف گیر می کنن. میگه این مسیر بود که راهن اگه بود ما 6 ساعته رفته بودیم. 14 روز. یا میره مثلا توی شهرها دعواهای حیدری نعمتی میبینه، میگه آخه اینا این دعواهای بی ارزش چیه با هم دیگه دارن میکنن؟ علمای مذهبی چرا جلوی این دعواهای بی معنی رو نمیگیرن؟ بعد میان بهش میگن که داداش کجای علمای مذهبی تشویق میکنن؟ این آدمای متعصب اینا اصلا ابزار دست اونا هستن. خلاصه هی اینها رو میبینه و بعد میاد خواننده رو تشویق میکنه که ای خواننده حب به وطن داشته باشید. میگه شما فقط این کتابو نخونید، شما برین فکر کنین که تو این مملکت چه خبره، حقوق ملت چقدر پایمال شده، چه وضعیه که عالمان دینی اینطوری از مسیر حق دور شدن، یک عده اوباش رو تحت کنترل خودشون گرفتن، از اونا دارن استفاده میکنن. و خلاصه اینطوری میاد و رد میشه و از ایران خارج میشه و برمیگرده استانبول و میرسه دوباره به خونه اون میزبانش که عملا راوی داستانه. گفتیم سر راه رفتن گفته بود این کتاب احمد طالبوف رو که من دیدم ناراحت شدم، به خاطر اینکه این حتما بی اطلاع بوده که این حرفا رو درباره ایران زده. ولی وقتی برگشت گفت من دیدم که این حرفاش درست بود. بعدم تو همون خونه اون صابخونه نشستن، یکی از دوستان میزبان میاد خونهشون، سر حرف باز میشه و یه بحثی میشه و دعوایی در میگیره و تو شلوغی دسته یکی میخوره به چراغ و چراغ میفته و اتاق آتیش میگیره. و خلاصه جلد اول کتابش که در واقع اصلا اولمون کتاب اولش با همین صحنه دراماتیک تمام میشه و معلوم هم نیست آخر قصه چیه. داستان و آخرش هم یه خورده باز رها کرده، نمیدونیم ابراهیم بیگ چی شد. خودش هم میگه اول جلد دوم مینویسه که از سرنوشت ابراهیم بیگ مدام از من میپرسن که چی شد، سوخت، زنده مون، چی شد اینا. من حالا بقیه داستانو میخوام براتون بنویسم. بعد حالا میره سراغ سیزن 2. حالا سیزن اولش موفق بوده، حالا سیزن 2 رو داره انگار مینویسه. تو جلد دوم راوی داستان یوسف عموه که همراه ابراهیم بیگ بود و خادم ابراهیم بیگ بود و این شروع میکنه قسمت دوم رو تعریف کردن. اولش هم دو تا نکته جالبی میگه. میگه که وطن پرستی فکر نکنید که مرده، در جاهای مختلف ایران هستن کسایی که دلشون برای ایران میتپه. میگه من خودم ثروت زیادی ندارم ولی 1000 تومان خرج کردم برای اینکه این کتابو منتشر کنیم، به خاطر اینکه نه من ازش درآمد میخوام، نه ثروت میخوام، نه شهرت میخوام، این کار اصلا کلی هم برام خطر داشته، ولی این کارو کردم، من این کار رو به خاطر حب وطن کردم. بعد به شاه خطاب میکنه که میگه کشورهای مختلف رو که ما نگاه میکنیم قدرتشون رو، پیشرفتشون رو از کتاب و روزنامه گرفتن. اینجا هم باید آزادی قلم بیشتر باشه، به روزنامه ها همش اشاره میکنه، درباره این صحبت میکنه که چقدر مردم به این کتاب علاقمند شدن. میگه من یه خانومی رو دیدم دنبال یک نسخه از این کتاب میگشت، میگفتش که پسر من 8 سالشه میره مکتب، این کتابو میخوام بذارم کتابخونه وقتی سنش رسید بخونه. و بعد میگه که اون وقت ببین چقدر ناراحت کننده است که این کتاب در ایران ممنوعه، هر کی رو ببینن یه نسخه از این داره میگیرنش، حبسش میکنن، جریمهش میکنن. بعد میگه که این بیقانونی و بی‌نظمی و اینا یه درده، یه درد دیگه اینه که شما اصلا در فکر درست کردنش نیستید، هر کسی رو میبینید عیب کار رو میگیم زبونش رو میبرید. این مشکلات مشکلاتیه که همه جای دنیا بوده، منتها آزادی قلم داشتن مطرح شده، اشکالاتش همه اصلاح شده. بعد میگه مگه پوشکین روس و ولتر فرانسه و جان استوارت میل انگلیس، مگه اینا بجز این که عیب ها رو بگن کار دیگری کردن برای ملت و دولتشون؟ همین عیبا رو گفتن، اشکالا رو گفتن، انتقادا رو گفتن که بعدن باعث پیشرفت شده. از دل دونستن اشکالات راه حلاش مثلا در اومده. اینا رو میگه و چند تا مثال جالبم میزنه در کتاب از ژاپن، چون ژاپن هم کشوریه که خب عقب مونده بود، بسته بود، گرفتاری داشت، ولی بیدار شد و حالا اون موقع ژاپن برای این اهل فکر ایران مثالی بود که داشتن میگفتن ببین ما هم میتونیم همون راهو بریم. دارن ژاپنیا آدم میفرستن سر تا سر دنیا فنون مختلف رو یاد بگیرن، قانون نویسی یاد بگیرن، صنعت بگیرن. توضیح میده چند بار، حالا بعضی وقتا خلاصه تر، بعضی وقتا خود مفصل تر، که امپراتور ژاپن از اون جایگاه خدایی خودش آمده پایین، مجلس تشکیل داده، تشویق کرده مجلس تشکیل بدن. حالا حرفایی که اینجا میزنه تاریخ دقیق نیست، ما اینا رو خیلی دقیق تر میتونیم الان بخونیم و متوجه بشیم. مونتا اونجا داره یک گرایی میده به جامعه ایران و به مقامات ایران، داره از امپراتور ژاپن خیلی تمجید میکنه که این تصمیم رو گرفت که عملا خودش قدرت خودش رو مشروط کرد. داره میگه که شما 30 سال قبل از این اگه میرفتید وحشیگری ژاپنیا رو میدیدی، بعد این عزت و شوکت و ثروت و جلال الانش رو هم میدیدی، متوجه میشدی که با همین عیب جویی، به قول نویسنده منظورش همین آزادی حق انتقاد و اینهاست، اینا تونستن پیشرفت بکنن. راه درست میگه اینه، مثال ژاپن رو هم میاره جلو، در واقع حالا داره یه تصویری از آینده ممکن هم میده که چه کار میشه کرد، و پادشاه رو هم تشویق میکنه که ببین اینا با آزاد کردن انتقاد، پذیرفتن اینکه ما اشکال داریم، پذیرفتن عیب جویی اینطوری که خودش میگه، یه کاری کردن که ژاپنیایی که 30 سال پیش انقدر وحشی بودن و انقدر بربر بودن و اینها، اینطوری که توی کتاب نوشته، الان شدن ملتی که انقدر عزت و شوکت و ثروت و جلال و اینها دارن. اما خود آقای ابراهیم بیگ سرنوشتش چی میشه؟ ابراهیم بیگ بعد از اون دعوا و آتش سوزی که میشه مریض میشه. مریض میشه، کسی هم نمیتونه بفهمه که چه بر سرش آمده، حرف نمیزنه، بیحال افتاده، تکونم نمیخوره. این خدمتکارش یوسف عمو برش میگردونه به مصر. بعد از اینجا یه خط داستانی دیگه هم به ماجرا اضافه میشه. داستانم همش باید یادآوری بکنم که این داستانه، یک دختری در خانه پدری ابراهیم بیک هست که بچگی اونجا بوده و حالا بزرگ شده، و صحبت اینم زمینی هست که با ابراهیم بیک ازدواج بکنه و خیلی هم دوستش داره و اینا. ابراهیم بیک ولی خب اونجا افتاده و هیچ واکنشی نداره، مگر وقتی که اسمی از ایران بیاد، دکتر و طبیب و اینا میاد، کاری از دستشون بر نمیاد. در این سفر ایران هم که رفته بود کلی دوست و آشنا و اینا پیدا کرده بود، حالا اینها نامه هایی براش میفرستن، نامه ها براش میاد. دو تا خط موازی عملا دارن میرن جلو، یه دونه ماجرای بیماری ابراهیم بیگ و عشق محبوبه، و یه دونه داستان دیگه هم این طرف اخبار و شرح وضعیت ایرانه. اینطوری داستانو داره کشش میده، بهش نگه میداره داستان و هیجانش رو نگه میداره، تا کم کم نزدیک میشیم به سالگرد 50مین سال سلطنت ناصرالدین شاه و براسمی که ناصرالدین شاه توش ترور میشه. منطقه وقتی که ترور میشه خبرشو به ابراهیم بیک نمیدن، وقتی که شاه جدید بر تخت میشینه بهش میگن که، نمیگن ترور شد شاه قبلی، میگن شاه مرد و شاه جدیدی آمد و فرامینی چنین و چنان داد، و کم کم حال ابراهیم بیگ شروع میکنه به بهتر شدن. تو این مکاتباتی هم که داره با دوستانش و اینا خیلی حرفای جالبی هست واقعا، هم حالا یه سری اشکالات کار رو داره میگه، هم میبینیم رد یه سری حرفایی که بعدن حرفایی که در دهه‌های بعد در ایران مطرح میشه، میاد درباره صحبت الفبا مطرح میشه، صحبت قانون چطوری بنویسیم مطرح میشه. مثلا میگه که آره بعضی ها میگن که زبان فارسی شاید مانع رشد ترقی ماست چون نوشتنش سخته، شاید بهتر ما الفبا رو عوض کنیم. میدونیم این خب این بحثی بود که بود در ایران خیلی مطرح بود، بعد حالا خودش کتاب مثال میاره میگه ژاپونیا هم الفباشون سخته، از ما سخت‌تر هم هست ولی مسئله‌شون رو حل کردن، پس مسئله مثلا الفبا نیست. ولی در مورد این چیزای جزئی هم صحبت میکنه و باز به آدم دید میده که این فکرها از کجا در ذهن رهبران مشروطه یا روشنفکران زمان مشروطه آمد. یه جاهایی هم برمیگرده به سطحی نگاه کردن همین آدمایی که انتقاد میکنن و فکر میکنن حالا راه حل‌هایی هم دارن و اینا، به اینا هم برمیگرده، حرفای خیلی جالبی هم میزنه بعضی وقتا. میگه من اگر یه قدرتی داشتم جمع میکردم همه رو، 6 ماه میکردم توی اتاقی میگفتم که معنی پول کاغذی رو شما برای من توضیح بدین ببینم که پول رو فهمیدین چیه یا نه. بعد میگه اصلا پول که خیلی پیچیده است، پول چرا، بهشون میگم شمع درست کنید برای من، شمع گچی درست کنید. و میگه من میدونم که نمیتونن. بعد میگم ما نرفتیم روسیه اینو یاد بگیریم و این حرفا، اینو بلد نیستیم. ولی حالا اگه بهشون بگی که کشور وسیع ایران رو میخوایم که براش سیستمی بذاریم، یه نظمی بدیم، همه میگن ما حاضریم، ما بهتر از همه بلدیم انجام بدیم، در حالی که شما کار جزئی رو بلد نیستین انجام بدین. خلاصه این دوتا روایت موازی ادامه داره. اون داستان عشق محبوبه یه خورده انگار داره مثلا سرانجام خوب میگیره آخرای قصه، دارن مقدمات عروسی و اینا فراهم میکنن، ولی از این طرف نامه هایی که از ایران میاد هیچ وضعیت خوبی نداره. هی گزارش ها بده، نامه ها از اوضاع بد خبر میده، هی حالش بدتر و بدتر میشه، تا اینکه یک روزی روزنامه حبل المتین رو بهش میدن، یک مقاله مفصلی از اوضاع خراب ایران اون تو میخونه و دیگه تحملش تمام میشه و از قصه وطن دق میکنه و میمیره. ابراهیم بیک میمیره، محبوبه هم همونجا کنار معشوقش اونم از دنیا میره و خلاصه این داستان سرنوشت بسیار تلخی پیدا میکنه و این میشه دیگه پایان داستان سیاحتنامه ابراهیم بیک. آدمی که با عشق ایران خارج از ایران بزرگ شد، بسیار ایران رو دوست داشت، رفت ایران رو دید و از اونی که فکر میکرد خیلی بدتر بود و انقدر این روش اثر گذاشت که از قصه دق کرد و مرد. منتها کار اثرگذاری کرد، این سیاحتنامه‌ای که نوشت، سفرنامه‌ای که نوشت، از ستونهای فکری انقلاب مشروطه شد که خودش یک حرکت خیلی بزرگی بود در تلاش ایرانیان برای اینکه وضعیت خودشون رو بهتر بکنن. از خوندن این کتاب یک دیدی هم به نظرات و فکر و اندیشه آقای زین العابدین مراغعی نویسندش پیدا میکنیم دیگه. حالا شرح مشکلات و شرح خرابی ها و نقد هایی که داره، داستانایی که از کشورهای دیگه میگه، اینا همه هست، نشون دهنده این هست که چه کنجکاویایی داشته. حرفاش درباره کشورهای دیگه البته خب خیلی دقیق نیست، ولی کارکردش رو متوجهیم که چیه. چیزی هم که مشخصه اینطوری نیست که بگیم یه آدمیه که مثلا یک سیستم فکری مشخصی داشته، اینطوری نیست واقعا، ولی آدمیه که حب به وطن داشته، آدمیه که اینکه ایران رو دوست داشته جا به جای کتابش مشخصه و به نظرم کاری هم که کرده کار ماندگاریه و امیدوارم که ما تونسته باشیم که خلاصه یک یاداوری از اسمش و از کار بزرگی که انجام داده اینجا بکنیم. آقای زین العابدین مراغعی. چیزی که شنیدیم اپیزود 89 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک نوشته زین العابدین مراغعی. این اپیزود من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. یه خورده کار تازه‌ای هم بود، کتاب داستانی ما تا حالا کار نکرده بودیم، برنامه هم نداریم از این به بعد کار کنیم، ولی این کتاب یه خور ماجرای متفاوتی داره دیگه. ما درباره مشروطه و تاریخ قرن 19 ایران و اینا چند تا ویدیو هم ساختیم، یه کنجکاویه که مخصوصا تو این یک سال اخیر خیلی برامون برجسته تر هم شده، تو یوتیوب ردشو میتونید بگیرید. یه ویدیویی که ساختیم مثلا درباره همین کتاب ها و درباره نوشته های مؤثر ایران مشروط است. توی خود پادکست هم اشاره بهش کردم، اونو حتما پیشنهاد میکنم ببینید. بقیه ویدیوهای مشروط همونم به من خیلی کمک کرد درست کردنش و بعدن دیدنش، اینا که یه خورده تصویرم رو تیکه 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 کامل کنم. خود این اپیزود رو هم تصویری ضبط کردیم، اونم یک کمی بعد از انتشار میاد توی یوتیوب. و خلاصه کنجکاوی ما درباره مشروطه هم ادامه داره. خیلی هم ممنون که در این کنجکاوی با ما هستین، خیلی بیشتر ممنون اگر که میتونین و دوست دارین و پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشید. پشتیبانی از پادکست همیشه اختیاری بوده و همیشه هم ارزشمند بوده، الان ولی بیشتر از قبل برای ما مهمه، برای اینکه بتونیم کار رو ادامه بدیم و گسترش بدیم. اگر که پادکست رو دوست دارید و میتونید، لینک های پشتیبانی مستقیم هست برای خارج از ایران، پیپل هست، کردیت کارت هست، برای داخل ایران هم لینکش هست. هر طور که خلاصه راحتید، این کمک ها برای ما خیلی خیلی مهمه. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی، فعلا.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.